الطاهرین المعصومین. عرض کردیم قاعده سوم از قواعد مربوط به باب نکاح، قاعده ان الحرام لا يحرم الحلال است. بحث از این قاعده در چند مقام دنبال می شود. مقام اول مدرک و دلیل این قاعده بود که عرض کردیم روایات متعدد و کثیره‌ای وجود دارد که این روایات دلالت دارند بر مفاد این قاعده. یکی از روایات روایت عمار بود که این البته مشتبه است بین عمار ساباتی و غیر، روی همین جهت روایت ازش یاد کردیم، چون اگر عمار ساباتی بود موثق نمی‌کردیم. مشترک بین عمار ساباتی و غیر روایت عمار بود که در بحث گذشتیم مطرح شد. روایت دوم روایت مرسله علی ابن حسن ابن رباط از زراره است که میگوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم مردی با زنی زنا می کند، آیا این مرد می تواند با دختر این زانیه ازدواج بکند یا خیر؟ امام علیه السلام فرمودن ما حرم حرامون حلالا قطو، امر حرام موجب تحریم حلال نمی شود. روایت سوم صحیحه هشام ابن مثنا است که میگوید در نزد امام صادق علیه السلام بودم، مردی خدمت ایشون رسید و سوال کرد از مردی که با زنی زنا کرده است آیا این مرد میتواند با دختر این زانیه ازدواج بکند یا خیر؟ امام علیه السلام فرمودن نعم، ان الحرام لا يفسد الحلال، روایت چهارم روایت صحیحه حنان ابن صدیر است که میگوید در نزد امام صادق علیه السلام بودم که شخصی راجع به مردی که سفاحاً با زنی ازدواج میکند که همون زنا میشه منظور، آیا دختر این زن بر این مرد حلال است یا خیر؟ امام علیه السلام فرمودند نعم ان الحرام لا يحرم الحلال، روایت پنجم صحیحه صفوان است که میگوید مرزبان راجع به مردی از امام پرسید که با زنی زنا کرده است که جاریه و کنیز دیگران است. بعد از آن دختر اون جاریه را از اون قوم و دیگران خریداری می کند. آیا این دختر برای این مرد حلال است یا خیر؟ امام علیه السلام فرمودند لا يحرم الحرام الحلال، روایت ششم صحیحه سعید ابن یسار و روایت هفتم صحیحه محمد ابن مسلم که در هر دو روایت همون سؤال روایات گذشته مطرح شده وجود دارد و امام پاسخ می دهند که ازدواج با دختر زنی که مردی با او زنا کرده است برای این مرد جایز است، چون ان الحرام لا یفسد الحلال، روایت هشتم صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام است که از امام میپرسد مردی با جاریه‌ای ازدواج میکند و او را مدخوله قرار می دهد. پس از آن با مادر اون جاریه زنا می کند. آیا در اینجا همسر این مرد زانی پس از این عمل بر او حرام می شود یا نه؟ امام علیه السلام فرمودن لا، انه لا يحرم الحلال الحرام. روایت نهم، حالا نه لا يحرم، بله انه لا يحرم الحلال الحرام، درسته؟ بله درست، که حرام باعث حلال حرمت حلال میشه. روایت نهم، روایت زراره، البته اگر اینطور بخوانی بهتره، لا يحرم الحلال، نه اگر بل حرام می آورد درست میشه، ولی همون درست، لا يحرم الحلال الحرام، اینجا آمده مفعول مقدم کرده. و روایت نهم، روایت زراره است از امام باقر علیه السلام که سؤال در این روایت از این است که اگر مردی با مادر زنش یا دختر همسرش و یا خواهر همسرش زنا بکند، آیا همسرش بر او حرام می شود یا خیر؟ امام می فرمایند لا يحرم ذلك علیه امرأته و ما حرم حرام حلالا قط. روایت دهم، دهم روایت دیگری است از زراره، قریب به همین سؤالی که در روایت قبلی بود، با حذف سؤال از حرمت زن در صورتی که با بنت و دختر او زنا کرده باشد. یعنی این سؤال نمیگه، سؤال از اونجایی میشود که مرد با مادر زن و یا خواهر زن زنا کرده باشد. امام فرمودند لا يحرم ذلك عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه. روایت 11 روایت حسن ابن محبوب از عبدالله ابن سنان است که از امام صادق علیه السلام پرسیده است اگر مردی با خواهر زنش زنا بکند آیا همسرش بر او حرام می شود یا حرام نمی شود؟ امام علیه السلام فرمودند ان الحرام لا یفسد الحلال، یعنی اشکالی ندارد و حرام نمیشه. روایت دوازدهم و آخرین روایت، روایت ابو الصباح کنانی است از امام صادق علیه السلام که اون حضرت فرمودن اگر مردی با زنی زنا کند دختر اون زن الالعبد بر این مرد حرام می شود. و اما اگر قبل از زنا با این زن با دختر او ازدواج نموده باشد ولی دخول صورت نگرفته باشد، ازدواج اینها باطل می شود. و اما اگر قبل از این زنا با دختر اون زن ازدواج کرده باشد و او مدخول واقع شده باشد، این زنا مفسد نکاح او نیست، و همین معنای لا یفسد الحرام الحلال است. در مجموع این قاعده کلیه فقهیه هم در مجامع حدیثی شیعه به طور فراوان وجود دارد که به بعضی از اون روایات اشاره شد و علاوه بر آن در مجامع حدیثی اهل سنت نیز به صورت فراوان ذکر شده است و بسیاری از فقها اهل سنت مثل نووی در المجموع سرخسی در المبسوط ابن حزم در المحلا و دیگران به این قاعده کلیه در موارد مختلف استناد کردن. این مقام اول که ذکر مسند و مدرک و دلیل قاعده بود، که چون قاعده قاعده منصوصه بود ابتداعا میبایست مدرک اون رو ذکر کنیم، بعد راجع به مفادش بحث و بررسی داشته باشیم. اما مقام دوم بحث درباره معنا و مفهوم این قاعده فقهیه است. در مقام بیان مفاد عرض می کنیم که مفاد اجمالی این روایت این و این قضیه کلیه اون گونه که از روایات گذشته به دست می آید این است که وطی حرام موجب حرمتی که به سبب نکاح صحیح و وطی حلال در مصاحره حاصل می شود نخواهد شد، یعنی اگر با کسی حراماً وعتی انجام بگیرد مانع نکاح و ازدواج با اقربا و نزدیکان مفعول نخواهد شد، چنانچه وقت قبل از عقد باشد. قبل از عقد باشد همون طوری که موجب بطلان نکاح نخواهد شد، چنانچه این وعده بعد از عقد باشد. یعنی در واقع این وعده حرام نه مانعیت دارد نه رافعیت دارد، نه مانع نکاح می شود نه رافع نکاح می شود. این اجمال مفاد قاعده است. اما اگر این وعده حرام نبود خب مانع می شد، مانع نمی شد گاه رافع می شد. اما تفصیل مفاد این حدیث و این قاعده فقهیه نیاز به آن دارد که ما چند امر و مطلب را مورد تحقیق و تفحص قرار بدهیم. مطلب اول و امر اول این است که بلا شک این قاعده شامل موردی می شود که وطی حرام پس از عقد و عارض بر عقد باشد. مثل زمانی که مردی با زنی ازدواج می کند و پس از ازدواج با مادر اون زن زنا می کند، در شمول این قاعده و این که این وطی رافع زوجیت نمی باشد هیچ شک و شبهه نیست. همون طوری که متیقن از روایات همین مورد است، چون لا یحرم الحرام بالحلال صریح در این مطلب است و طبق بیان صاحب جواهر اجماع بر آن وجود دارد، که البته اجماع در اینجا اگر چه دلیل مستقل نمی شود اما معید دیگه قطعا هست. معید چیه؟ معید فهم فقها از این روایات. و انما الکلام والخلاف در این است که آیا این قاعده شامل موردی که وطی حرام سابق بر عقد باشد می شود یا شامل این مورد نمی شود؟ مثل اون جایی که مردی با زنی زنا می کند پس از آن می خواهد با دخترش ازدواج کند یا با مادرش ازدواج بکند، در اینجا بسیاری از فقها معتقد به شمول هستند و می فرماین این قاعده دلالت دارد بر عدم مانعیت وطی حرام از انجام نکاح در بعد. بعضی دیگر از فقها خلاف این را معتقدند و میگویند این قاعده دلالت بر قبلی رو گفتیم مانعیت یا عدم مانعیت عدم احسن فرخم. این قاعده دلالت بر عدم مانعیت متی حرام از نکاح بعد از آن ندارد. تحقیق مطلب به نظر ما همون قول اول است، یعنی این که این قاعده هم دلالت دارد بر این که وطی حرام رافع القه زوجیت نیست، بله رافع القه زوجیت نیست، و هم دلالت دارد بر این که وطی حرام مانع القه زوجیت نیست. توضیح این تحقیق متفرع بر آن است که ادله قائلین به قول دوم و کسانی که میگویند این قاعده دلالت بر عدم مانعیت ندارد ذکر بشود، و هر یک از این ادله مورد نقد قرار بگیرد تا بتوانیم از نظریه اول، یعنی نظریه شمول، دفاع بکنیم. که باشه برای فردا ان شاء الله.